با درود به شما، من شیردخت زیارتی هستم و امروز 30 سپتامبر در ایران یه هفته است که مدارس شروع شده و شما بیننده و شنونده رسانه مانی هستید. امروز میخوایم در مورد مدرسه ها و در بحران تحریم ها، فضای جنگی و قیام مردمی صحبت کنیم. ببینیم آموزش و پرورش در بحران تحریم، جنگ و قیام چه میکنه. آموزش حق هر انسانی است و دانش آموزان برای حضور در مدرسه و تمرکز روی یادگیری نیاز به امنیت و آرامش دارند. تغذیه کافی، سلامت جسمی و روانی و سپس داشتن یک مدرسه استاندارد با فضای کافی، معلمی حرفه‌ای بدون دغدغه معیشت، کلاسی با تراکم استاندارد و تجهیزات گرمایشی در زمستان پیش شرط یادگیری است. در ضمن به کتاب‌های درسی با محتوای علمی امروزی و تصاویر کاربردی برای زندگی در دنیای پیچیده به عنوان وسیله آموزشی و روشی برای نهادینه کردن ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی مثل رعایت حقوق بشر، برابری زن و مرد با هر عقیده و نژاد و حفظ محیط زیست لازمه. امروزه مدارس در کشورهای متمدن مجهز به رایانه یا کامپیوتر در کلاس‌ها هستند و کودکان به فناوری پیشرفته برای آموزش به آزمایشگاه، وسایل ورزشی، زمین ورزش و خیره دسترسی دارند. نگاهی کنیم به سیستم آموزش پرورش در ایران. سال تحصیلی جدید با 16 میلیون دانش آموز و 1 میلیون معلم شروع شد. دانش آموزها 51%شون پسر هستند و 48 خورده درصد، یعنی بیش از 51% پسر داریم و کمتر از 49% دختر. خب سوال برانگیزه که بازم دخترها کمتر از پسرها به مدرسه دسترسی دارند. اما دیده میشه که گرچه دختران به اندازه پسران به امکانات آموزشی دسترسی ندارند، ولی در دوره دوم دبیرستان تعدادشون بر پسرها افزایش میاد و در دانشگاه هم میبینیم که قبولی دخترها بیش از پسرهاست. و این تلاش دختران ایرانی رو برای افزودن شانس کاریابی در آیندهشون نشون میده. متاسفانه میزان اشتغال زنان فقط 14%، و باید اینو خودشون با تلاش افزایش بدن. 16 میلیون دانش آموز بیشتر در دوره ابتدایی هستن، 10 میلیونشون در دوره ابتدایی هستن، 3 میلیون یک کمی بیشتر از 3 میلیون دوره متوسطه و کمتر از 3 میلیون حدودا 3 میلیون هم در دوره دوم دبیرستان هستن. این توضیح نشون میده که از هر 3 دانش آموز دو تاشون به آموزش دبیرستانی نمیرسن، اصلا به دوره متوسطه نمیرسن. چون وقتی 10 میلیون دانش آموز در مدرسه ابتدایی داریم، وقتی به متوسطه میرسیم میبینیم شدن 3 میلیون، یعنی 7 میلیون از سیستم خارج شدن. به عبارتی از هر دو تا 3 تا دانش آموز دو تاشون دوره متوسطه رو نمیبینن. اینو مجله فرهنگیان هم میگه که از ترک تحصیل 2 میلیون دانش آموز به دلیل فقر، اعتیاد و کار کودکان گزارش میکنه. بنابراین گرچه جمعیت باسواد در ایران 97% در بعضی شهرها با 98% و بیشتر هم هست، ولی اینها کم سواد هستن بیشترشون. سرخوردگی زنان رو پس از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 1401 می‌بینیم موجب کاهش فرزند آوری شده. و اثر اون در سال 1408 شمسی در مدرسه با کاهش تعداد دانش آموزان ابتدایی دیده خواهد شد و به تدریج در سال 1412 شمسی تعداد کل دانش آموزان حداقل 3 میلیون نفر از حالا کمتر خواهد بود. دخترانی که در مدرسه مسموم شدن، اونایی که به اندام جنسیشون گلوله شلیک کردند، دخترانی که کور شدن، اینا تمایلی به فرزند آوری ندارند. زندگی با فقر و تحریم های اقتصادی، ناامنی و فضای جنگی که به اون بیابی و بیبرقی و بیکاری را اضافه کنید و حتی در خوزستان بگیم هوای تمیز هم ندارند، بنابراین حتی امکان تنفس هم در بعضی نقاط نیست، این رو والدین برای فرزندانشون نمیخوان. مردم امید به آینده رو هم از دست دادن. روز به روز وضع زندگی سختتر و بدتر شده. البته باید وقتی عیبشون میگیم حسنشم بگیم. مشکل سیستم آموزش و پرورش که در زمان رئیس جمهور 6 کلاسه به اوج خودش رسیده بود و به یاد دارید که در یکی از برنامه ها من گفتم که به جای معلمین حرفه‌ای داره طلاب حوزه ای رو وارد مدرسه میکنه به عنوان آموزگار و اینا از طرفداران پر و پا قرص کودک همسری هست و نبایستن با کودکان در ارتباط باشن. فجایع کلاس های قرآن رو هم با سعید طوسی کسی فراموش نکرد. حال در زمان رئیس جمهور دکتر قدر اوضاع بهتر شد. از اون جمله سرانه دانش آموز، یعنی میزان بودجه رو وقتی تقسیم کنید به تعداد دانش آموز، یه شاخصی دارید به نام سرانه دانش آموز. سرانه دانش آموز نسبت به سال گذشته افزایش داشته، یعنی به نوعی که نه تنها تحریم ها رو پوشونده، یه تعریف یک افزایش معنیداری هم داشته. حالا اگر بتونن اعمال کنن اون مسئله دیگه است. به هر حال برای هر دانش آموز سرانه شده 1,340,000 تومان. با این حال وقتی میرسیم به گزارش روزنامه فرهیختگان، میگن که فقط 3% ایران فقط 3% تولید ناخالص ملیشو، یعنی همون گروس دامستیک پروداکت رو، خرج آموزش پرورش کشور میکنه و در بین کشورهای دنیا ردیف 112 داره. البته در این روزنامه مشخص نمیکنه که آیا بین 193 کشور دنیا رتبه 112 داشته یا کمتر. اما وجود تبعیض جنسیتی و عقیدتی در متون و تصاویر کتب درسی همچنان وجود داره. من براتون در یک برنامه این رو با درصدها بیان کردم که چگونه زن رو موجود نیم اجتماعی معرفی میکنه و در دنیای اقتصاد و سیاست نقشه ناچیزی بهش میده. و گفتیم که کتاب های درسی نه تنها کتاب تعلیمات دینی 99% ارجاع به متون مذهبی، کتاب تعلیمات اجتماعی هم 61% ارجاع به متون مذهبی بود، حتی فارسی 53% ارجاع به متون مذهبی. همه کتاب هایی هم جهت تبلیغات رژیم و جنگ و شهادت برای فوق برنامه آماده کردن که ترس و ناامنی رو در کودک ایجاد میکنه. روایت حکومت از جنگ و صحبت از شهدا برای کودکان یعنی چی؟ کدوم روانشناس این محتوا رو تایید کرده؟ برحال سیستم آموزش و پرورش یک مشکل بزرگ و اون صرف نظر از این محتوای کاملا مکتبی، کمبود معلم حرفه‌ای هم هست. تراکم کلاس ها که معمولا باید 23 نفر بیشتر نباشه تا معلم وقت داشته باشه به سوالات دانش آموزان جواب بده و به کارشون رسیدگی کنه، در ایران بالای 35 تا 40 نفره. گاهی معلم واقعا حتی یک دقیقه برای هر دانش آموز وقت نداره. تعداد معلم هم در عرض 12 سال افزایشی نداشته. حقوق پایین آموزگاران در کشوری که نهاد مذهبی بودجه مملکت رو میبلعه و بقیه رو هم هزینه نیروهای شبه نیابتیش میکرده و همچنان هم میکنه، این تشویق نمیکنه جوونا رو که بیان شغل آموزگاری پیدا کنن، چون حقوق بسیار پایینه. در سال گذشته 154 میلیون جلد کتاب برای اشتغال برای کتاب درسی برای دانش آموزان چاپ شده. به گفته محمد علوی تبار معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی، 890 هزار دانش آموز کتاب های خودشون رو سفارش ندادن، چون باید به سامانه کتابشون رو سفارش میدن. وقتی میریم ببینیم 890 هزار دانش آموز کجا هستن، میبینید 790 هزار تاشون اصلا حتی در مدرسه ثبت نام نکردن و 100 هزار تا کم از این تعداد ثبت نام کردن کتاب ندارن. چرا؟ آموزش پرورش در ایران تا پایان دبیرستان قانونا باید مجانی و اجباری باشه، ولی نیست. ولی حتی اگر می بود، باز هم به دلیل فقر عده‌ای از کودکان وارد بازار کار می شدن. امسال با تحریم های سازمان ملل که از چند ماه دیگه اثرش روی اقتصاد کشور ظاهر میشه، باید به فکر تغذیه دانش آموزان در کلاس بود. قبلا شیر خشک به دانش آموزان در زمان شاه میدادن و باید یه فکری برای تغذیه دانش آموزا کرد. باید به خانواده ها هم یارانه تحصیلی داد تا کتاب و لوازم تحریر و لباس گرم برای زمستان برای فرزندانشون فراهم کنن. ولی از کجا؟ از طرف دیگه خطری جنگی دیگر مدارس رو ناامن میکنه و احتمال اینکه کلاس ها مجازی بشه و باز هم کیفیت آموزشی سقوط کنه هست. آیا همه امکان و وسیله دستیابی به کلاس های مجازی رو با کامپیوتر و گوشی های هوشمند در روستاها و نقاط دور افتاده کشور دارند؟ آیا اصلا اینترنت در این مناطق هست؟ آیا زیرساخت مخابرات راجبش فکری کردن؟ گسترشی یافته؟ آیا مدارس کپری و اینا که زیر چادر هست به مدرسه با دیوار و سقف و میز و نیمکت و سرویس بهداشتی تبدیل شده؟ آیا کمبود 102 هزار کلاس جبران شده؟ آیا 70 هزار کلاس ناایمن ایمنی یافته؟ سوالات بی جواب زیاده. در سال تحصیلی 1404-1405 با معلمانی که دغدغه معیشت دارند، مدارسی که فرسودند، محتوای کتب درسی که نابرابری های اجتماعی رو تشدید میکنه و رویای نسل امروزی رو که بهش نسل زد هم میگن، که مدرنیته، لایسیته و توسعه است رو فرو میریزه. این سرمایه انسانی دیگه میلی به مدرسه رفتن نداره و افت تعداد دانش آموز خطریه برای سیستم آموزش و پرورش که رسالت فرهنگی و اجتماعی خودش رو از دست میده و به وسیله برای تبلیغات سیاسی و ارتجایی ناجمهوری اسلامی بدل شده و یا گاهی از دانش آموزان به عنوان سیاهی لشکر در تجمعات استفاده میکنن. و دیدیم که تعدادشون در انفجار در یکی از این تجمعات دانش آموزانی رو که بدون اجازه والدینشون برای مراسم سالگرد مرگ قاسم سلیمانی برده بودن در یک انفجار کشته شدن. آزادی اندیشه و کرامت معلم هر روز کم رنگتر میشه. بندهای ایدئولوژیک سیستم آموزش و پرورش رو از رسالت خودش که زایش اندیشه و هنره و همچنین آموزش علم و فن و رشد پرسشگری و خلاقیت ذهنی رو در نونهالان میطلبه دور کرده. اصلا سه تا بحران رو روی آموزش پرورش امسال ببینیم: بازگشت تحریم های سازمان ملل و بدتر شدن اوضاع اقتصادی امکان افزایش بودجه آموزش پرورش رو زیر سوال میبره. ارتقای کیفیت آموزش و پرورش به بودجه آموزشی و پرورشی بستگی داره. 97% بودجه صرف حقوق معلمان و پرسنل وزارتخونه میشه و فقط 3%ش برای موارد غیر پرسنلی میمونه. به هر حال کیفیت نازل آموزش و پرورش مدرسه رو بیهوده و با محتوای تبعیض آمیز حتی مضر میکنه. کودکان برای اجتماعی شدن به مدرسه نیاز دارند، اما بیتوجهی به محتوای کتب درسی و تصاویر در اون، نمیتونم بگم بیتوجهی، باید بگم این یک نوع غرضه، و وارد کردن ضد ارزش ها برای تشدید نابرابری ها میتونه واقعا رسالت مدرسه رو به فراموشی بسپاره. دومی که بحران جنگ موجب تخصیص بودجه به خرید تسلیحات میشه و اولویت رو به تقویت بنیه نظامی میده. فضای جنگی حتی مدارس رو تعطیل میکنه. به این مشکلات تورم و گرانی رو بیافزایید که دانش آموزان برای لوازم تحریر و ترانسپورت حمل و نقلشون باید بپردازن. قبل از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، دولت 14 می گفت تورم 36%، که البته همون موقع هم با واقعیت وفق نمی داد. ولی به هر حال تورم یعنی مالیات پنهان که از همه مردم می گیرن. حالا شما تورم مالیات آشکار هم بهش اضافه کنید که 15% روی حقوق هر کسی هست، میشه 51%. یعنی مردم حداقل با اونچه که خود دولت اعلام میکرد 51% درآمدشون رو مالیات میدن. بیشتر درآمدشون رو مالیات میدن. که حالا اضافه هم میکنیم. میدونیم که چاپ اسکناس بیرویه موجب تورمه و ایران در بین کشورهای خلیج فارس رتبه اول و از نظر تورم داره. قبلا گفتم چرا میگم اسکناس بیرویه و نمیگم اسکناس بی پشتوانه. چون میگم ما نفت و گاز زیر زمین داریم و این پشتوانه اسکناس همونه. اینو به تقلید از آمریکا میگن که میگه من دلار چاپ میکنم چون پشتوانش اقتصاد شکوفای کشورانه. ولی اینا فراموش میکنن که اون دلار چاپ میکنه میفرسته خارج و در بانکهای خارج ذخیره میشه، در حالی که پول ایران داخل ایران میمونه و موجب تورم میشه. برای همین من نمیگم اسکناس بی پشتوانه و میگم اسکناس بی رویه. هرچه زودتر باید دست نهاد مذهبی رو که اکنون بودجه مملکت رو میبله از درآمد ناچیز کشور قطع کنیم. سازمان های تحت مجموعه رهبری یا مالیات نمی پردازند یا بسیار کمتر از اون چی که باید می پردازند و تورم ها رو بهانه می کنند. به هر حال دولت می بایست یک ناظر مالیاتی اینجا در این سازمان ها می داشت. اقتصاد راکده. از پول صندوق توسعه ملی که در اختیار رهبری صرف خرید اورانیوم می کنند از کشورهای دیگه و غنیسازی بسیار برای ملت ایران پرخرج و بی حاصل شده. ما معادن اورانیوم نداریم یا خیلی کم داریم و اگر هم داریم غیر قابل دسترسی است. ما کشور استرالیا و غنا و اینا نیستیم، بنابراین باید بریم اورانیوم بخریم. بعد غنی سازی کردن، یک گرم از این مواد غنی شده در کشور هنوز مصرف نکردن. حالا روی کاغذ نوشتن ما چند تا نیروگاه میخوایم درست کنیم برای تولید نیروگاه اتمی برای تولید برق. بله اگر درست میکردن که نکردند هنوز، اون وقت میتونستن بگن این مواد رو برای سوخت نیروگاه ها نیاز داریم. باوان حالا پول مردم چقدر هزینه شده برای این غنی‌سازی ها من در برنامه های دیگه گفتم. یه مقدارم خب صرف تولید موشک هایش میشه که این موشک ها رو قبلا اطلاع میدن که ما میخواییم بفرستیم، شما تو هوا پودرش کنیم. این پول مردم ایرانی که برای نمایش باید بره و پودر بشه. در متحریم هر روز مردم بیشتری رو زیر خط فقر مطلق میبره. اگر درآمد خانواده 14 نفره 100 دلار باشه، الان حساب کنیم مثلا 100 دلار میشه نمیدونم 11 میلیون، زیر خط مطلق فقر هستن. اینها هستن که فرزندانشون رو به جای مدرسه وارد بازار کار میکنن یا به فرزندان وارد بازار کار میشوند در حتی علارغم میل والده. به هر حال افت تعداد دانش آموز هر روز بیشتر میشه. غیر تحریم ها و جنگ، قیام مردمی هم احتمالا در پیشه. در صورت وقوع مدارس به پادگان تبدیل میشه. حضور نیروهای نظامی ترس رو افزایش میده. فریادهای آزادی خواهی و پیامد اون سرکوب حکومتی علیه دانشجویان، معلمان و دانش آموزان دبیرستانی در سرزمینی که آزاد اندیشی جرمه، سال تحصیلی جدید رو بحرانی تر میکنه. همین حالا هم میشنویم یورش نیروهای امنیتی به مجمع عمومی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران. از این نوع حوادث هر روز در جریانه. 120 هزار مدرسه، 600 هزار کلاس درس معلق خواهند شد. 1 میلیون معلم عملاً چه نقشی خواهند داشت؟ من به یاد کودکان غزه میندازه که مدرسه ای ندارند یا چقدر کشته یا برای تمام عمر ناقص العضو شدند یا خانواده هاشون زیر آوار موندن. امیدوارم چنین اتفاقاتی در ایران تکرار نشه و به سلامتی این سال تحصیلی رو فرزندان ما سپری بکنم. به هر حال همچنان شاهد مهاجرت اجباری نخبگان هستیم. در این شرایط چه راهکاری رو میشه پیشنهاد کرد؟ یکی این که این آموزش و پرورش محل تبلیغات سیاسی حکومتی نباید باشه و محتوای جنگی و شهادتی و روش‌های بندگی و اطاعت نسلی رو با بحران هویت و معتاد به جا خواهد گذاشت. همین حالا اعتیاد بیداد میکنه. محتوایی با ارجاع به متون اسلامی ببخشید. در کتب درسی ترس از خدا و نماینده خدا بدون خرد اندیشی و عقلانیت باید پاکسازی بشه. امروز حتی عربستان که مهد اسلامی آموزش پرورش رو غیر اسلامی و لایک کرده. نمیشه گفت غیر اسلامی، لایک کرده، یعنی ارجاع به متون مذهبی نمیده. خانواده ها باید کودکانشون رو در مقابل ضد ارزش های تبعیض آور در کتب درسی و روش های آموزشی واکسینه کنند. ارزش های حقوق بشری برای و برابری خواهان، برابری طلب و حفظ محیط زیست رو خانواده میتونه به کودکانش بیاموزه. برابری زن و مرد، برابری همه ادیان، برابری همه اتنیک ها، اینا رو در خانواده میتونه به فرزندش بیاموزه و مانع نهادینه کردن ضد ارزش هایی که مدرسه الان با محتوای کتب درسی و روش های بندگی و اطاعت در ذهن بچه ها میکنه، خانواده باید پاک کنه، باید واکسینه بکنه اطفالش رو بر علیه این سیستم ضد ارزش. معلم ها میتونن روش های حفظی و بند پرور رو به پرسشگری و عقلگرایی و تقویت خلاقیت بدل کنند. مادران و معلمان میتونن دنیا رو متحول کنند. اکثرا زن هستن. من نمیخوام خستتون کنم، بنابراین امروز بیشتر از این براتون صحبت نمی کنم و ممکن مدتی غیبت کنم چون در حال نوشتن یک کتاب هستم. به هر حال با دیدار شما هر چه زودتر باتون بدرود میگم.